سال چاپ اون هم 1397 هستش. آقایان دکتر ابوالفضل درویشی، آقای دکتر وحید نظری و میثم نوری دانشجوی دکترا کمک کار آقای دکتر مرتضی دوستی بودند و به اتفاق این کتاب رو به زیور چاپ آراستن و در اختیار علاقمندان قرار دادن. ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر مرتضی دوستی. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر رشته دانشگاهیتون چی هست شما؟
من دکترای مدیریت ورزشی هستم و چند سالی هم هست که در دانشگاه مازندران مشغول به کارم.
به سلامتی. بفرمایید که با توجه به اینکه این کتاب با ویژگی‌های خاص خودش، همونطور که اشاره کردم، در نوع خودش دومین کتابی هست که به چاپ میرسه، شما چه ضرورتی دیدین برای اینکه این کتاب در یک ژانر دیگه یا حالا ادبیات دیگه و با فرم دیگه ای چاپ بشه؟ آیا چاپ اول و فرم اول کفایت نمی کرد؟
در این خصوص میشه به یه زاویه کاربردی بودن کتاب ها اشاره کرد.
بله.
دوستانی که مخاطب هستن، مخاطبان اجرایی، کتاب هایی که بیشتر جنبه های نظری داشته باشه و جنبه های عملی رو کمتر بهش بپردازن یا پرداخته شده در اون کتاب ها، کمتر مورد توجه خودشون قرار میدن و کتاب ها رو به نوعی کلیشه‌ای یا انتزاعی قلمداد میکنن. سر به این بود که تلاش شده کتاب به نوعی کاربردی باشه برای مدیران ورزش، ورزشکاران و کسانی که در حوزه پروژه های ورزشی به نوعی مشارکت دارن یا حداقل اینکه در پروژه ها نقشی رو ایفا میکنن داشته باشه. برای نمونه کتاب فصولی رو براش لحاظ کردیم از قرارداد بستن با افراد پروژه، تجهیز کارگاه، مباحث مربوط به بیمه هایی که در حوزه پروژه های ورزشی هست، موانع و مشکلاتی که پروژه های بزرگ ورزشی رو ما داریم، بحث امکان سنجی رو در پروژه های ورزشی که یکی از چالش های بزرگه. برای نمونه اگه این قسمت رو از نظر کاربردی بازش بکنم، ما در ایران بیش از 40 استادیوم داریم که با پول این استادیوم ها میتونستیم 5 تا استادیوم بین المللی در تراز جهانی درست بکنیم که این نشان دهنده این که مثلا در قسمت امکان سنجی ما خوب درست جایگیری درست نکردیم. برای نمونه باز تو همین قسمت باز جلوتر برم، فیفا چند شاخص رو برای ساخت یک استادیوم ورزشی لحاظ میکنه. اینکه دسترسی با فرودگاه بین المللی حداکثر 2 ساعت، حد فاصله بین فرودگاه و اون استادیوم یک هتل 4 ستاره و بالاتر. برای این اگه این 2-3 تا شاخص رو کنار هم قرار بدیم، بسیار از استادیومایی که ما ساختیم خارج از این شمول فیفا میشه. یا مثلا برای برگزاری یک دیدار جام جهانی، اگه ما یه روزی فرض کنیم میزبان باشیم، استادیوم ها باید 40,000 نفری باشه. برای حالا نیمه نهایی خب 60,000 نفری، برای فینال 80,000 نفری. میبینیم که ما در ساخت استادیوم ها با اون تر جامعی که داریم دقت نمی کنیم و هزینه ها هم می کنیم. همه مدیران گله دارن که دولت هزینه نمی کنه. اتفاقا ما بیش از کشورهای دیگه در حوزه پروژه های ورزشی هزینه می کنیم. به عبارت دیگه منظورم اینه که این کتاب با این نگاه رفته و یه مثال رو باز کردم، هدفش این بود که این کتاب این قابلیت داره هم جنبه های نظری رو بگه، هم با مثال نمونه هایی رو در دنیا بیاره و تحلیل بکنه و تحلیلش رو ارائه بده.
بله، همراهی و همسویی با استانداردهای بین المللی در حیطه ورزش فوق‌العاده اهمیت داره. حضرت عالی بفرمایید که استقبال از کتابتون چطور بوده در جامعه دانشگاهی؟
کتاب تازه به تازگی چاپ شده، شاید چند ماهی هست به بازار اومده. شاید بخش هزینه ها، یعنی فصل مربوط به هزینه هاش و مدیریت زمانش جالب بود که برخی از این دوستان اجرایی به این نکته هم اشاره کردن، در گزارشاتی هم بوده. یه نمونه عرض کنم، دولت گزارش داده پروژه های نیمه تمامی که الان در کشور هستن با بالای 40,000 میلیارد تومان پول میخوایم تا اینها رو تکمیل بکنن. با بودجه‌ای که دارن و بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری که پیش بینی شده بیان، هیچ پروژه جدید ورزشی هم ایجاد نکنیم و درست نکنیم، در نظر نگیریم، 16 سال حداقل طول میکشه تا پروژه های جاری رو که نیمه تمام هستن، بعضا حتی پیشرفت فیزیکی 90% دارن، حتی بعضا 20 سال هست که دارن میسازن، تازه به اتمام برسونیم. شاید این سوال شما بگم فعلا چاپ شده، تازگی چاپ شده، اما خب پاسورد هایی رو از دوستان اجرایی با مثال هایی که ما آوردیم داشته.
خیلی خوبه، به مثال خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر دوستی. ما در برخی پروژه های ورزشی، البته ما قصد نقد مدیریت پروژه های ورزشی رو نداریم در این برنامه، داریم راجع به کتاب مدیریت پروژه های ورزشی صحبت میکنیم، اما این رو هم خالی از لطف نمیدونم شنیدنش از جانب شما دوستان عزیز که برخی پروژه های ورزشی اینقدر زمان بر هستن که وقتی به مرحله حصول، به مرحله بهره برداری میرسن، در واقع اون استاندارد خودشون رو دیگه از دست دادن و شاید در دنیا یه تعریف دیگه ای از اون پروژه میشه و از نظر ساخت و ساز، از نظر ساز و کار و بعد زمان و مواردی از این دست، اون پروژه به نوعی میتونم بگم که از استاندارد خارج هست. و میخوام اینو بگم که ما با مدیریت زمان، مدیریت امکانات و مواردی از این دست چقدر میتونیم به ورزشمون و به امکانات ورزشیمون، به جایگاه ورزشمون در دنیا پیشرفت بدیم، و این فوق العاده اهمیت داره. خواندن کتاب‌های از این دست، پاس کردن واحدهای از این دست برای تک تک مدیران ورزش، تصمیم گیرندگان ورزش و حتی کسانی که ما فکر می‌کنیم جایگاهشون خیلی مهم نیست، اما واقعا در جایی ایستادن که بالا رفتن سوادشون و درکشون از استانداردهای ورزشی فوق العاده اهمیت داره. خوندن این کتاب برای تک تک این افراد یه جورایی لازم و واجب هست. امیدوارم که این درک و این سواد و این شاخصه رو در بین مدیران ورزشیمون بیشتر و بیشتر و بیشتر ببینیم و بشنویم و خلاصه شاهد باشیم. آقای دکتر دوستی، کلن راجع به کتاب دوست دارم بیشتر صحبت بفرمایید. فصل‌های مختلف اون، چقدر از کتاب‌های مشابه شما بهره گرفتین، چقدرش رو خودتون در واقع دست به قلم شدین و صفر تا صد این کار رو خودتون به عهده گرفتین، یک کوچولو راجع به این مسئله صحبت بفرمایید.
درسته، کتاب ویژگی بارزش اینه که خب مثل همه کتاب ها حالا فصولی داره و تفصیلی رو خب طبق تفصیلی وزارت علوم برای درس مدیریت پروژه های ورزشی پوشش میده. یه ویژگی منحصر به فردی که کتاب داره، هر فصلی رو براش منابع مجزا گذاشتیم، هر مطلبی که ما گزارش میکنیم براش منبع داره. اگه مطالبی که از خودمون هست مشخصه، مطالبی که از کتاب‌ها، مقالات گرفته شده کاملا مشخص، و هر فصلی هم که ممکنه صفحاتش از 15 تا 40 صفحه بسته به فصل متفاوت باشه، ما حداقل از 15 منبع استفاده کردیم که اون مجموعه ها رو بتونیم کامل کنیم. یکی از ویژگی‌های هر فصل داره این که با یک کار گروهی رو مشخص کردیم. ما این 4 نفر از عزیزان که با من میشدیم، 4 نفر فصولی رو افراد، مثلا فرض کن آقای دکتر نظری فصلی رو پوشش دادن، آقای دکتر دردشی فصل دیگه ای رو پوشش دادن. یه همکاری، یه کار تیمی خاصی بود و رو هر فصلی هم که هر بزرگواری کار کرد اسمش هست، یعنی جدا از یک همکاری تیمی کلی مجزا به صورت فصل به فصل این همکاری مشخصه کی چه فصلی رو چه کاری رو انجام داده، کاملا مشخص است. یه باز یک ویژگی که این کتاب نسبت به بعضی از کتاب‌های دیگه داره، همون شیوه منبع‌دهی، که شیوه منبع‌دهیش به این حد رسیده که هر پاراگراف از جایی برداشتیم استفاده کردیم ازش، با ادبیات خودمون، با تفسیر خودمون، اما با ذکر منبع به همون جایی که ازش استفاده کردیم. این ویژگی باز منحصری است که سعی شده این کتاب رو متمایزتر کنه از کتابای قبلی که تو این زمینه بود. البته در قسمت مدیریت پروژه یک کتاب بود.
بله، مسلماً این کار کمک شایانی خواهد کرد به کسانی که در واقع قصد مطالعه این کتاب رو دارم. اما خیلی به شخص دوست دارم و تمایل دارم که ما شاهد بالا رفتن تیراژ چنین کتاب‌هایی باشیم در کشورمون. تیراژ 1000 جلد الان دیگه یه جورایی تبدیل شده به استاندارد کتاب در کشورمون، چه در حوزه‌های تخصصی چه در حوزه‌های عمومی. به ندرت ما میتونیم کتابی رو مشاهده بکنیم که تیراژش بالای مثلا چند هزار جلد هست. چرا استقبال جوامع دانشگاهی، چرا استقبال نسل جوان ما، نسل پویای ما، نسل دانشجوی ما، دانش آموز ما، محقق و پژوهشگر ما از کتاب‌های تخصصی، حتی در حوزه علاقه خودشون، در حوزه تخصص خودشون و اون رشته‌ای که خودشون دنبال می‌کنن، باید اینقدر کم باشه که ما کتابی به این خوبی، به این ماهی، به این ارزشمندی رو و کتاب‌های بیشماری رو در این حوزه‌ها رو مثلا با تیراژ 1000 جلد ببینیم. همین 1000 جلد هم به نوعی میتونم بگم که در بازار موجود نیست، چرا که مؤلف کتاب، مؤلفین کتاب ممکن هست تعداد قابل توجهی از این کتاب رو خودشون در اختیار داشته باشن، به دوست و آشناشون بدن، طبیعی هست، به همکاراشون تقدیم بکنن، به خانوادهشون تقدیم بکنن، و همین باعث میشه که ما یک تعداد از کتاب‌ها رو عملاً از دست بدیم و با یه تعداد دیگه‌ای، یعنی یه تعدادی که در شمار نیومده، مواجه باشیم برای کل جامعه‌ای که داریم درش زندگی می‌کنیم و جامعه مثال ما هست. آقای دکتر، انشاءالله کتاب رو به چاپ‌های بعدی هم برسونید، اینطور خواهد شد؟
انشاءالله. من یه نکته خوبی شما اشاره کردید به ظرافت هم بود. من با مقایسه کشورهای پیشرو در حوزه کتاب و کشور خودمون بگیم، کشورهای پیشرو، حالا برخی از کشور اروپایی، دولت نمیاد کتاب چاپ بکنه، دولت نمیاد خودش به عنوان یه نهاد حاکمیتی هزینه بکنه و سیستم های چاپ رو به عهده بگیره و یه نوع انحصار هم ایجاد بکنه. نمیخوام وارد بشم، برخی از سیستم های دولتی با توجه به شرایط محدودیت بودجه‌ای که در کشور داریم، بودجه های کلانی دارن، کتاب هایی رو با یک انحصار خاصی به چاپ میرسونن و با قیمت بسیار پایین، چون ورودیشون ورودی منابع دولتی بوده، از پول بودجه دولت، 0% بودجه مال دولت است، انتشارات خصوصی با هزینه های خودشون، سرمایه‌گذاری نویسندگان و همکاری خود انتشارات کتاب رو به بازار میارن و با توجه به اینکه هزینه تموم شده بالا هست، قیمت انتشارات های دولتی بسیار پایین تره و اون سیستم توزیعی که دارن، اون اجبارهایی که در سرفصل گذاری دروس رو باز متکی به سیستم های دولتی هست دارن، باعث میشه که تیراژ کتاب که شما به خوبی اشاره کردید به کشور ما پایین. بعض کتاب هایی که بعد از این کشورها چاپ میشه، ما میبینیم فروش های بسیار بالاتر و حتی چاپ های متعدد از یک کتاب رو شاهد هستیم. اما در ایران با توجه به عدم حمایت از بخش خصوصی در حوزه کتاب، خصوصا نشر کتاب های ورزش، ما شاهد این هستیم که تعداد چاپ های کتاب باز محدوده، تیراژ هر چاپ باز محدوده. ما هم در نظر داریم که روی کتاب باز کار کنیم، اینجا کتاب 8 فصله، بتونیم فصول دیگری رو هم بهش اضافه کنیم که برای چاپ های بعدی هم بتونیم. این برنامه هست انشالله، اگر استقبال خوبی بشه از این کتاب، ما میتونیم کتاب رو باز روش بیشتر کار کنیم که انشالله بتونیم چاپ های بعدی این کتاب رو شاهد باشیم.
من فراموش کردم قیمت رو بپرسم از شما.
قیمت فکر کنم 45,000 تومان نوشته برای یک کتاب. فرض کنیم شما مثلا یک کتاب 280 صفحه‌ای، 45,000 تومان قیمت بالایی است، اما خب چاره‌ای نیست، یعنی انتشارات با هزینه‌ای که برای کاغذ کرده، هزینه مراحل مختلف چاپ، مجبور شده ببینید همین کتاب رو با همین حجم شما در یه انتشارات دولتی فرض کن سهم چاپ کنه، ممکنه به 10,000 تومان بذاره و با اون ضریب نفوذی که در سمت وجود داره در انتشارات های خصوصی وجود نداره. این یه نکته اساسی است. البته رفتی به کتاب های حوزه ورزش نداره، اما تا زمانی که دولت و حاکمیت هزینه های زیادی رو صرف چاپ کتاب میکنه، شاید برای دوره‌ای برای بعضی از کتاب های فرنگی چاره جز این نیست. اما خب مقولات مختلفی که در جامعه وجود داره ضرورتی به اجازه اینکه دولت با این شرایط محدودیت بودجه‌ای که داره هزینه بکنه ضرورتی نداره.
بله درست میفرمایید آقای دکتر دوستی. صحبت زیاد هست، نقد و نگاه به این حوزه فراوان کلمه و جمله میطلبه و زمان ما محدود هست، یک دو دقیقه به پایان برنامه زمان داریم. آقای دکتر دوستی اگر صحبتی هست، جنبندی هست به عنوان حرف پایانی، در خدمت از تالی هست.
به عنوان جنبندی عرض بکنم این کتاب مدیریت پروژه‌های ورزشی با پوشش دادن 8 فصل تحت عنوان مدیریت منابع انسانی در پروژه‌های ورزشی که بحث مهمیه، ما چجوری منابع رو یعنی منابع انسانی رو انتخاب بکنیم، پرورشش بدیم، به کارش ببریم و ارزیابیش بکنیم، بسیار مهمه. بحث ارزیابی و کنترل پروژه ها هست که چجوری پروژه ها رو ما کنترل ارزیابی بکنیم. بحث مدیر تدارکات پروژه ها هست، بحث پشتیبانی پروژه ها بسیار مهمه تو بحث فصل سوم که به این امر اختصاص دادیم. بحث قراردادها و پیمان ها که یکی از چالش های بزرگ پروژه های ورزشی امروز همین قراردادها و پیمان ها، چه کارهایی میشه که یک پروژه ممکنه به سرانجام مطلوبی که مد نظر بوده نرسه. مدیریت ریسک در پروژه ها، حوادثی که اتفاق میفته در پروژه، افرادی که ممکنه صدمه ببینن، این بحث مدیریت ریسک در پروژه با این پوشش میده. یه نکته‌ای که ما در کشور کمتر رعایت می‌کنیم مدیریت زمان پروژه، اصلا زمان یه پروژه به درستی برآورد نمی‌شه. تو این فصل سعی کردیم به این نکته بپردازیم که چجوری پروژه رو بزنیم بحث زمان. مدیریت سیستم‌های اطلاعات پروژه با توجه به پیشرفت نرم‌افزارهایی در این حوزه، باز یه سری فنون و شرایط رو معرفی کردیم که بتونن مدیران از این قسمت استفاده کنن. در نهایت مدیریت هزینه ها در فصل هشتم شاید ویژگیش این باشه که ما اومدیم منابعی که می شود یه پروژه از اون بتونه بهره بگیره تا زمان مطلوبی رو در تحویل پروژه قرار بگیره رو می پردازیم و پرداخته شد در واقع بشه.
بله براتون آرزوی موفقیت می کنم آقای دکتر مرتضی دوستی عزیز، مؤلف کتاب مدیریت پروژه های ورزشی، و امیدوار هستم شاهد چاپ و نشر کتاب های پرشماری از شما و دوستان پرکارتون باشم و در پایان برنامه از حضورتون در نقد کتاب بی نهایت سپاسگزارم و انشالله این فرصت رو به ما بدید در برنامه های دیگر هم مزاحمتون باشیم و از دانشتون و از به هر حال اطلاعاتتون در حوزه های مختلف استفاده بکنیم. بی نهایت ممنونم.
خیلی ممنون از همراهیتون، بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید، خدا پشت و پناهتون.
خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیزم، به پایان برنامه یه نقد کتاب رسیدیم. بی نهایت ممنونم از توجهتون. انشاءالله برنامه بعدی و برنامه های دیگر ما رو هم بشنوید، استفاده کنید و ما رو از نقد و نظرتون بی نصیب نگذارید. 3306 در اختیار شماست. بدرود.
رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
بازم نیازم با تو یا نمی خاطر تو این زندگی می سازم با تو یه سال دیگه کنارم بازم اول سال شده خاطر هامونو می شمارم دیگه اول سال با همه جا نمدم
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. برنامه یک شب یک کتاب رو آغاز میکنیم. ما رو همراهی کنید. آمادگی جسمی بانوان. بله دوستان، کتابی رو که در این برنامه معرفی میکنم آمادگی جسمی بانوان نام داره. این کتاب رو پزشکی به نام گیل شرمن با همکاری کریستیان هایکوک تألیف کرده و آقای حبیب هنری به فارسی برگردونده و انتشارات بوستان این کتاب رو در 140 صفحه به چاپ رسونده. مؤلفان کتاب تمام اطلاعاتی رو که یک زن برای شروع برنامه آمادگی جسمانی نیازمنده جمع‌آوری کردند. این کتاب به سوال‌های مهمی در خصوص ورزش بانوان پاسخ داده که عناوین برخی از اونها رو می‌خونم. آیا فعالیت‌های جاری فواید آمادگی جسمانی را برمغان می‌آورد؟ بهترین روش برای کاهش وزن و کنترل آن چیست؟ چقدر باید تمرین کرد؟ چگونه میتوان در لابلای کارهای روزانه یک برنامه آمادگی جسمانی گنجاند؟ صحیح ترین روش برای تمرینات به ویژه اجرای تمرینات پایه چیست؟ با هر نوع آمادگی بدنی چگونه و از کجا میتوان تمرین را شروع کرد؟ این سوال‌ها که در کتاب مطرح شده و همه اونها مجزاست پاسخ‌های مفصلی داره که به اعتقاد مؤلفان کتاب سوال‌های مطرح شده در کتاب سوال‌های بسیاری از زنان هست که دوست دارن فعالیت ورزشی رو آغاز بکنن اما نمیدونن از کجا شروع بکنن، چقدر تمرین بکنن و چگونه تمرین بکنن تا به سلامت جسمانی و تناسب بدنی برسند. در کتاب آمادگی جسمانی بانوان با مفاهیم آمادگی جسمانی آشنا می شوید و نقش فعالیت‌های ورزشی رو در مقاطع مختلف زندگی می آموزید. این کتاب شما رو به سوی بزرگترین محبت زندگی یعنی سلامت و چگونه سالم زیستن سوق میده و به شما می آموزه برخورداری از سطح آمادگی جسمانی چگونه شما رو توانمند و آماده و سرحال نشون میده. در لابلای متون کتاب آمادگی جسمانی بانوان شیوه های مبارزه با فشارهای ناشی از محیط کار و کار در خونه رو یاد می گیرید. این کتاب چگونگی کنترل وزن رو هم آموزش میده. همچنین با رشته های ورزشی مختلف آشنا می شوید و می توانید بنابر علاقه و توانمندی خود یکی از اونها رو برای پر کردن اوقات فراغت انتخاب بکنید. حضور در میادین ورزشی به مفهوم رهایی از دردها و دور بودن از بیماریها و کلن هر آنچه که آرامش شما رو به هم می‌ریزه است. کتاب آمادگی جسمانی بانوان در 7 فصل تدوین شده. فصل اول با عنوان آمادگی جسمی بانوان مقدماتی رو در خصوص فعالیت‌های ورزشی بانوان مطرح کرده. فصل دوم ادامه مطالب فصل اول و در فصل سوم تمرینات پایه معرفی و بررسی شده. در آغاز فصل میخونیم برای تمام قسمت‌های بدن تمرینات مختلفی وجود دارد. چند نوع از آنها را انتخاب کرده ایم که میتوانید در منزل انجام دهید. این تمرینات